آره درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شویری دوم آذر 94.
بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومؤمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين والله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تو بحث ميراث سر ازدواج موقت عمده در واقع سه تا روایت هست. یکی روایت محمد ابن مسلم و روایت بزنتی. این دو تا روایت صریح هستند در اینکه با شرط ارث در ازدواج موقت ارث ثابت میشه، بدون شرط هم ثابت نمیشه. در مقابل اینها یک روایت دیگری هست، روایت سعید ابن یسار که ازش برداشت شده که حتی با شرط میراث هم ارث ثابت نمیشه، به طور مطلق ارث در ازدواج موقت منتفیه. این روایت سعید ابن یسار یه بحث سندی داره، یک بحث دلالی و نحوه جمع بین این روایت و سایر روایات. در بحث سندیش در واقع در مورد دو نفر تو این روایت بحث شده، یکی برقی که تو سند واقع هست، یکی حسن ابن موسی که در سند واقع. در مورد برقی بعضی ها گفتن که برقی مردد بین سه نفر هست، مردد بین احمد ابن محمد ابن خالد و محمد ابن خالد و برادرش حسن ابن خالد، و اینجا احمد محمد ابن خالد و حسن ابن خالد ثقه هستند، ولی محمد ابن خالد در موردش بحث هست که ثقه هست ثقه نیست و امثال اینها. خب دست شما درد نکنه. در مورد این اشکالی که مطرح شده گفتن اینا توجه به طبقه نکردن، این برقی که اینجا هست محمد ابن خالد هست، این از یه طرف، و محمد ابن خالد هم ثقه هست. درست نجاشی در موردش گفته ضعیفون فی الحدیث، ولی از اون طرف شیخ گفته ثقتون. بین این دو تا قول، یه موقع بعضی گفتن اصلا ضعیفون فی الحدیث خودش تضعیف شخص نیست، ضعیفون حدیث میتونه به معنای تضعیف مشایخش باشه و اینی که روش متعارف تحدیثی اون زمان رو که روایت از ضعفا نمی کردن رو رعایت نکرده. خب بعضی این به این شکل بیان کردن، بعضی به شکل دیگری بیان کردن که شاید دقیق تر باشه. اون اینه که ظاهر ضعیفون فی الحدیث این هست که خودش ضعیفه و ضعفش در این هست که ثقه نیست، ولی با توجه به توصیق شیخ ضعیفون فی الحدیث جمع عرفی داره با ثقتون، یعنی به صراحت کلام شیخ در توصیق محمد ابن خالد از ظهور روایت عبارت نجاشی در تضعیف محمد ابن خالد رفعیت میکنیم و او رو ثقه میدانیم. خب علی ای تقدیر این دو جهت رو هم بگذاریم کنار، عمده اکثار روایت بزرگان اون دوره مثل احمد محمد ابن عیسی، احمد محمد ابن عیسی خیلی از محمد ابن خالد زیاد روایت میکنه و هم طبقه های اونها که نشانگر وثاقت محمد ابن خالد برقی هست. اینی که در وثاقت محمد ابن خالد برقی بحثی نیست. این رو ما قبلا اشاره کردیم، مرحوم آقای صدر در جمع عرفی، جمع عرفی رو به معنای مفسر قرار دادن یک کلام، یعنی کسی خودش کلام خودش رو تفسیر کنه. ما تو جای خودش گفتیم که نه، ما جمع عرفی الزاماً به این شکل نیست و معنی نداره که کلام یک نفر مفسر کلام نفر دیگه‌ای باشه اگر در یک مسبب واحد وارد شده باشن. تفصیلش در جای خودش. اما اجازه بدید یه مقداری من توضیح بیشتر در مورد این سند عرض کنم، برای اینکه بشناسیم این البرقی کیه. یه راه این هست که از طریق راوی اقدام کنیم، یه راه اینه که از طریق مرویون عن اقدام کنیم. خب راوی این البرقی احمد ابن محمده. خود احمد ابن محمد رو باید دید که مراد از احمد محمد کیه. بعضیا اینجوری استدلال کردن، گفتن مراد از احمد محمد ابن عیسی هست و احمد محمد ابن عیسی از برقی که نقل میکنه مراد برقی پدر هست. این استدلال به این شکل نیازمند مکمل داره. اون اینی که حالا نکته کلیش رو عرض کنم بعد مکمل این استدلال رو عرض میکنم. اون اینی که احمد ابن محمد تو این طبقه محمد ابن احمد ابن یحیی، یعنی طبقه مشایخ محمد ابن احمد ابن یحیی و تو اون دوران دو نفر معروف احمد محمد بودن، احمد محمد ابن خالد، احمد محمد ابن عیسی. در بسیاری از راویان اون دوران مثل سعد ابن عبدالله، صفار، احمد ابن ادریس، اینها احمد ابن محمدی که به کار می بردن به احمد ابن محمد ابن عیسی منصرف هست. تو این اشخاص سعد ابن عبدالله، صفار، محمد ابن یحیی عطار، احمد ابن ادریس، عبدالله ابن جعفر همیری، اینها احمد محمدی که به کار می بردن انصراف داره به احمد محمد ابن عیسی. ولی مثلا علی ابن ابراهیم این انصراف در موردش وجود نداره، محمد ابن احمد ابن یحیام این انصراف در موردش وجود نداره. الان یه توضیح بدم که چجوری ما این انصرافات رو به دست آوردیم. چندین روش دنبال کردیم برای اینکه بفهمیم که در بعضی انصراف هست بعضی انصراف نیست. روشی که در مورد محمد ابن احمد ابن یحیی به کار رفته اینو عرض بکنم. من اومدم برای اینکه ببینم آیا یه انصراف خاصی داره یا نداره تمام مشایخ احمد ابن محمد ابن عیسی رو استقصا کردم. خیلی چند صد نفر بودم، صد و خورده نفر بود، به علاوه تمام مشایخ احمد ابن محمد ابن خالد، اون هم تعداد خیلی زیادی بود. اینا یه سری مشایخ مشترک دارن، یه سری مشایخ مختص. بعد اومدم نگاه کردم دیدم که مثلا سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد که نقل میکنه، این احمد ابن محمد مرویون عنهش از مشایخ مختص یکی از این دوتا داره نداره، چقدر داره امثال اینها. خب اگر از مشایخ مختص مثلا احمد محمد ابن عیسی داشت ولی از مشایخ مختص احمد محمد ابن خالد نداشت یا نادر بود، اون میفهمیدیم که انصراف داره به احمد محمد ابن عیسی. اگر برعکس از مشایخ مختص احمد ابن محمد ابن خالد، احمد ابن محمدی که تو روایات مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی بود، از احمد محمد ابن خالد روایت، از مشایخ مختص احمد محمد ابن خالد روایت داشت ولی از مشایخ مختص احمد محمد ابن عیسی نداشت، میفهمیدیم که انصراف برقی داره. اگر از مشایخ مختص هر دو توش وجود داشت، هم مشایخ مختص ابن عیسی هم مشایخ مختص برقی، ما میفهمیدیم که انصرافی وجود نداره و اگر تعبیر احمد ابن محمد به کار میبرده به جهت انصراف نبوده، بلکه به جهت این بوده که در سندهای قبل مشخصش رو ذکر کرده بوده، تو سندهای بعد احمد ابن محمد رو به اعتماد سند قبل مطلق گذاشته. اطلاق به جهت انصراف نبوده، اطلاق به جهت اعتماد بر اسناد قبل بوده. این روش کلیه کار هست. خب ما این رو که پیاده کردیم در مورد محمد ابن احمد ابن یحیی،
اگر مشترکات رو از مخصوص یکی باز جا هم بکنید داریم که
طبیعتا میشه مجمل دیگه تو این قسمت دو. یعنی سه جور ممکنه. یکی این که نسبت فقط از مختصات برقی دارد، یا فقط از مختصات ابن عیسی دارد، یا از مختصات هر دو دارد. اگر فقط از مختصات برقی داره، میخواییم بگیم چرا فقط از مختصات برقی داره، یا به جهت این است که از احمد محمد ابن عیسی مثلا روایت نمی کرده، یا اگر روایت می کرده مطلق نمی گذاشته. همچنین اگر از مختصات مشایخ مختص ابن عیسی فقط داشته، از مشایخ مختص برقی نداشته، میفهمیدیم منصرف به ابن عیسی است. اگر از هر دو مشایخ داشتیم میفهمیم که منشأ مصلح گذاشتن انصراف نیست.
از مختصای یکی فقط نقل کرده به مختص و از مشترکاتش.
مشترکات مهم نیست تو این بحث. اصلا مشترکات تو این بحث دخالت نداره. اونی که مهم هست اون اینه که از مشایخ مختص یکی از این دوتا فقط روایت داره، یا از هر دو گروه مشایخ مختص روایت داره. این روش کلی کار هست که ما دنبال کردیم. تو محمد ابن احمد ابن یحیی ما به این نتیجه رسیدیم که از هر دوی اینها روایت میکنن، هم احمد ابن محمد ابن خالد هم احمد محمد ابن عیسی. پس احمد ابن محمدش به یک شخص مشخصی انصراف نداره. حتی تو این طبقه یک تعبیر ابو جعفر گاهی اوقات تعبیر میشه، معمولا ابو جعفر هم تو اون کلمات احمد محمد سعد ابن عبدالله و صفار و اینها، ابو جعفر وقتی تعبیر میکنن مراد احمد محمد ابن عیساست، ولی محمد ابن احمد ابن یحیی وقتی ابو جعفر میگه مراد برقیه. اون تو تعبیر ابو جعفر چی؟ کنیه هر دوشون ابو جعفره، ولی با تعبیر کنیه ابو جعفر وقتی یاد میکنه از برقی مراد هست. البته میدونید تفاوت این که بین اینها اینه، محمد ابن احمد ابن یحیی یک شخصی بوده گرایشش فقط حدیثین، یه فقهی نبوده، گرایش حدیث به معنی عام داشته و این گرایش حدیث به معنی عام باعث میشده که نسبت برقی که اون هم گرایش حدیثی به معنی عام داشته نسبت به اون هم تمایل داشته باشه و فقط به احمد محمد عیسی که تمایل حدیثی عمدش به جنبه فقاهتشه گرایش نداشته باشه. به خلاف از سعد ابن عبدالله صفار امساینه، اونها محور اصلی کارشون جنبه فقاهتیشه، جنبه فقهه. ولی مثلا ما صفار الان بسایل درجاتش فقط در اختیار ما هست، ولی کتابهای اصلی صفار کتابهای فقهی بوده، همچنین سعد ابن عبدالله، همچنین عبدالله ابن جعفر انبیاری، اینا چون کتابهای اصلیشون کتابهای فقهی بودن در نتیجه بیشتر اینا جزو مدرسه، به قول آیسد مدرسه احمد محمد میسا بودند و جزو اون تیر و طایفه بودند. در مورد محمد ابن احمد ابن یحیی، احمد ابن محمدش منصرف به یک فرد خاصی نیست، ولی اینجا مراد احمد محمد ابن خالد نیست. اون زمینه‌ای که عرض کردم باید اینجا زمینه بشه اینه، چون احمد ابن محمد عن البرقی تعبیر کرده، احمد ابن محمد عن البرقی تعبیر کرده، این برقی یا مراد احمد محمد ابن خالد ممکنه باشه. خب احمد محمد بن خالد باشه، خب طبیعتا احمد محمد بن خالد مراد نیست دیگه. و احمد ابن محمد ابن ایسا هم باشه، احمد محمد ابن ایسا از برقی پسر روایت نمی کنه، عکس هست، یعنی برقی از احمد محمد ابن ایسا تو محاسن 17 مورد روایت داره. یه مقداری طبقه احمد محمد ابن ایسا و شخصیت علمیش خب مقدم بوده بر برقی، و همین باعث می شده که برقی پسر از احمد محمد ابن ایسا روایت بکنه دون العکس. پس بنابراین این برقیش احمد محمد ابن خالد پسر نیست، محمد ابن خالد پدر هست. خب محمد ابن خالد پدر که بود، این احمد ابن محمدش حتما احمد محمد ابن عیساست، نه ابن خالد. چون ابن خالد بود عن البرقی تعبیر نمی کرد به این نحوه به اصطلاح مبهم، گفت احمد محمد عن ابیه دیگه. این که احمد محمد عن البرقی تعبیر کرده نشانگر این هست که مراد از برقی، مراد از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن خالد نیست. یعنی در واقع ما اول برقی رو میشناسیم بعد احمد ابن محمد رو، به تعبیر روشن‌تر این که ما از طریق احمد ابن محمد بخوایم برقی رو بشناسیم، این روش صحیح نیست. از طریق برقی ما احمد، برعکسش درستره، از طریق برقی ما احمد ابن محمد ابن این سند شناخته میشه. علی تقدیر بحثی نیست در این که احمد ابن محمد در این سند احمد محمد ابن عیساس و برقی در این سند محمد ابن خالد برقی پدره، و خب با همون روش هایی که قبلا اشاره کردیم توصیق محمد ابن خالد رو هم میشه استفاده کرد. عرض کردم برای شناخت برقی اینه که یکی از طریق راویش که احمد محمد هست اقدام کنیم، یکی از طریق مردیان انهش که حسن ابن جهم هست. مشکلی که تو این سند وجود داره این که حسن ابن جهم هیچ کسی از هیچ یک از اون برقی ها روایت نداره، حسن ابن جهم، و این ممکنه ایجاد تردید کنه که چطور شده که برقی که اصلا روایت نه پدر نه پسر نه عمو، هیچ یک از اینها از برقی روایت نداره، از حسن ابن جهم روایت نداره. از حسن ابن جهم احمد ابن محمد ابن ایسا در قالب موارد به توسط ابن فضال روایت میکنه، همین یه مورد برقی واسطه است، یه مورد هم محمد ابن اسماعیل واسطه است که محمد ابن اسماعیل ابن بزی که اون موردی که محمد ابن اسماعیل کافی جلد 4 صفحه 17 حدیث 2، یه موردم موسی بن قاسم واسطه است که اون تو ثواب الاعمال، یه موردم موسی بن قاسم عن علی ابن اسباط واسطه است. این مواردی هست که اینها تو سند هستند. من به نظرم یه مقداری شاید این اسناد نادر اصالت و صحه در موردشون جاری کردن سخته، خیلی مقداری سندی که هیچ سابقه نداره برقی از حسن بن جهم روایت کردن اینها، و احتمال این که اینجا برقی اشتباهی در موردش رخ داده، مثلا ابن فضال راوی روایت بوده، احتمالش جدیه. به خصوص یه نکته‌ای وجود داره در مانحنفی، اون اینه که یه روایتی که خیلی شبیه همین روایت اولش هست، اون روایتو محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال نقل میکنه. ببینید روایت ما این بود: سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعتا، درست؟ یه روایت دیگه هست، این هست که روایت احمد ابن محمد عن ابن فضال فی الرجل يتزوج المرأة متعتا، همین روایت محمد ابن مسلم مورد بحث ما، محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن ابن بکیر عن محمد ابن مسلم که قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول فی الرجل يتزوج المرأة متعتا، و خیلی اینا شبیه همه. احتمال این که مثلا از یک سند به سند دیگه پرش کرده باشه، دو تا سند زیر هم بودن، مثلا از این احمد محمد به اون احمد محمد فرش کرده، راوی ابن فضال بوده، راوی شده مثلا برقی، امثال اینا. این به هر حال با یک همچی اول دو تا روایت تقریبا عین همه، اینه که این دو تا روایت ها زیر هم بودن و به دلیل زیر هم بودن به جای اینکه ابن فضال رو بنویسه برقی نوشته، این احتمال جدیه. اینه که من به نظرم قابل این نمیخوام اسم بگم حتما اینجا تحریف رخ داده، عرض من این هست که در موارد نادر اصالت الصحه، اصالت عدم الخطا اقلاعا جاری نمیشه و این احتمال این که اینجا برقی اشتباهاً به جای ابن فضال وارد شده باشه، این احتمال قابل نفی نیست. بنابراین به نظرم این روایت رو ما باید موثقه تلقی کنیم، نه صحیحه. یعنی چون احتمال داره که اینجا ابن فضال باشه، بنابراین که ما ابن فضال رو روایت حسن ابن علی ابن فضال رو موثقه بدونیم. البته در مورد روایت حسن ابن علی ابن فضال تو اون جلسه صحبت شد که اینکه ابن فضال در هنگام مرگ برگشته، آیا این باعث میشه که روایت های ابن فضال رو از موثقه بودن به صحیح تبدیل کنیم؟ خب این مقداری بحث داره که آیا این رو چجوری تلقی کنیم. به نظر من مشکل هست که اجمالش عرض بکنم، مشکل هست که ما مجرد بازگشت ابن فضال موقع مرگ رو دلیل بر این بگیریم که روایت های قبلی که ابن فضال داشته اون روایت ها صحیحه تلقی بشه. اجمال یه تقریباتی هست، به نظرم اون تقریبات ناتمامه. نه، بحث سقط نیست اینجا. اگر باشه اینه که برقی به جای ابن فضال آمده، بله، اون احتمال دیگه، اون احتمالات نیست، اون احتمالات. حالا اون دو سه نفر دیگه هم اگر باشن، اون دو سه نه، اون احتمال داده نمیشه، اون احتمالات اصلا داده نمیشه. یعنی تحریف یک عوامل طبیعی داره، تحریف های، یعنی به تعبیر دیگه احتمالات خارج از اون دایره اصل و اغلایی نفیش میکنه. احتمالاتی که تو این دایره هست اغلاییه، احتمالات دیگه اصالت و سه هم. حالا فقط اون یه مورد نیست، نکته دیگه که عرض کردم مشابه همین روایت ابن فضال رو هم، متنی که مشابه این هم زعیمه میخوام بکنم. یعنی جاهایی که یک امر غریب باشه، زمینه تحریف وجود داشته باشه، قرائنی برای تحریف وجود داشته باشه، اثبات صحت سند و اجرای اصالت صحت به نظرم مشکله. نمیخوام صرفاً به خاطر قرابت نبودنش هست، اون به علاوه همینی که روایت ابن فضالی که این همین اولش هم اینه همین روایت هست و اینها باعث میشه که احتمال این که به جای برقی ابن فضال صحیح باشه، این احتمال نافی و اغلایی نداره. بنابراین به نظرم این روایت رو ما باید موثق، حالا حسن ابن موسی شو بحث میکنیم، اگر از ناحیه حسن ابن موسی مشکلش رو حل کردیم، این رو باید ما موثقه تلقی بکنیم نه صحیحه. خب این یه مرحله بحث. اما مرحله دیگه بحث، بحث حسن ابن موسی است. در مورد حسن ابن موسی، خب یک بعضی ها گفتن که این حسن ابن موسی مردد بین خشاب است و مردد یه شخص ضعیف هست، خشاب ولو ثقه است، ولی اون شخص مجهوله که وجود داره اون توثیق نشده است و بنابراین پذیرفته نیست. تو که خب واجه ها بحثشو کردن، مراجعه کنید، چون میگن اینجا خشاب حتما نیست، این شخصی که اینجا هست طبقهش با طبقه خشاب جور در نمیاد، لااقل دو طبقه قبل از خشاب، خشاب نیست، اون شخص دیگه است، ولی اون شخص دیگه هم ثقه است. به خاطر روایت بزنتی از اون شخص، اون شخص ثقه است. عرض کنم خدمت شما، من در مورد این حسن ابن موسی یک سند دیگه در مورد حسن ابن موسی، احتمال میدم حسن ابن موسی محرف حسین ابن موسی باشه. یک سندی هست دقیقا شبیه این سند، اون سند رو من میخونم و اون سند خیلی شبیه این روایته. سند روایت ما این بود: محمد ابن احمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن البرقی عن الحسن ابن الجهم عن الحسن ابن موسی عن سعید ابن یسار عن ابی عبدالله علیه السلام. خب یه سند دیگه هست که از حسن ابن جهم به بعدش عین این سند هست، با یه اختلاف کوچیکی که اون اختلاف در بحث ما تأثیر داره. اون سند در تهذیب جلد 2 صفحه 327 حدیث 1340 که روایت 196 باب هست، سند اینه: سعد ان احمد ابن الحسن ابن علی. من ان ابیه ذکر نکردم ولی به نظرم این ان ابیه داشت، ان ابیه داره؟ بله، همون تو ذهنم ان ابیه بود اینجا. بعدش سعد ان احمد ابن حسن ابن علی ان ابیه ان الحسین ابن الحسن ابن الجهم عن الحسین ابن موسی عن سعید ابن یسار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام. اولا این حسین ابن حسن ابن الجهم اون باید تحریف باشه، حسن ابن جهم باید باشه، حسین ابن زیادیه. این منشأ اینجور تحریفات اینه که گاهی اوقات حسن ابن جهم حسنش به حسین تحریف می شده، بعد جمع بین نسخه اصلی و نسخه بدل بوده. حسن ابن جهم تو حاشیه می نوشتن حسین بن، بعد در نسخه بعدی اشخاص خیال میکردن که این حسین بن از سند افتاده، اون رو وارد متن میکردن در حالی که نسخه بدل بوده نه نسخه. اصطلاحاً توی علائم تصحیحی نسخ یک اصطلاح نسخه داری میگن اصطلاح نسخه بدل. نسخه یعنی این که تو بعضی نسخ این عبارت اضافه داره، نسخه بدل یعنی تو بعضی از نسخ به جای عبارت متن این عبارت آمده. اینجا گاهی اوقات نسخه بدل رو با نسخه قاطی میکنن و این باعث میشه که بین نسخه صحیح و نسخه محرف جمع بشه. جمع بین نسخه صحیح و نسخه مصحف یکی از انحاء شایع تصحیف در سنده. خب اینو داشته باشید. این چی؟ حسین ابن موسی بعدی هم گاهی اوقات کمک میکنه در مورد اینکه گاهی اوقات اون هم اشتباه رو تقویت کنه. خب عرض کنم حسن ابن جهم راوی پرتکرارش ابن فضاله. ابن فضال یکی از راوی های حسن که پدر همین این احمد ابن حسن ابن علی، احمد ابن حسن ابن علی ابن فضاله. پدرش حسن ابن علی ابن فضال، همون ابن فضال پدر معروف هست که جز اصحاب اجماع بوده که سند ما هم وارد شده بود. اون باید حسن ابن حسین ابن زیاد باشه. حسین ابن زیاد که شد، اون حسین ابن رو که حذف کنیم، این سند از حسن ابن علی ابن حالا برقیر هم که ما گفتیم احتمال داره تصحیف حسن ابن علی ابن فضال باشه، تصحیف ابن فضال باشه که باز بیشتر، از حسن ابن علی ابن فضال تا آخر سند این همه، فقط به جای حسن ابن موسی اونجا حسین ابن موسی وارد شده و این احتمال قوی هست که این حسن ابن موسی همون حسین ابن موسی در مورد صحیح باشه. این حسین ابن موسی ترجمهش هست حسین ابن موسی ابن سالم ابن حنات، حسین ابن موسی ابن سالم ابن حنات. البته این که حسن ابن موسی رو ما تبدیل بکنیم به حسین ابن موسی خیلی تفاوت جدی در این سند نداره، چون همون راهی که حسن ابن موسی رو برای توصیقش آدم دنبال میکنه شبیه همون راه رو باید توصیق حسین ابن موسی باید دنبال کرد، اونم روایت بزنتی. و البته اون روایت ابن ابی عمیر هم زعیمی داره. حالا یادم رفته از حسن ابن موسی ابن ابی امیه روایت داره، روایتش ثابت هست یا ثابت نیست، ولی اون حسین ابن موسی راوی کتابش ابن ابی امیه اصلا، راوی کتابش ابن ابی امیه. اگر حسن ابن موسی حسین ابن موسی بشه راحت به یه معنا راحت‌تر توصیف میشه، چون علاوه بر بزندی که از حسین ابن موسی روایت داره، علاوه بر اون ابن ابی امیه هم روایت داره و این شکلی. البته یه بحث مفصلی من در تعلیقات بصایر و درجات انجام دادم در مورد اینکه حسن ابن موسی ها خیلی وقتا تصیف حسین ابن موسی هست کجا هست کجا نیست، آیا اصلا اینا دو نفرن یه نفر هستن امثال اینا، یه بحث خیلی مفصلی که نمیخوام وارد اون بحثا بشم. این احتمال جدی هست که اصلا همه موارد حسن ابن موسی ها مصحف حسین ابن موسی باشه، به طور کلی تصحیف حسین ابن موسی باشه. ولی حالا اگر به طور کلی هم نگفتیم و در خصوص این یه مورد به قرینه مشابهت هایی که با سند های مشابه داره حسن ابن موسی را حسین ابن موسی بکنیم، به وسیله همون روایت بزنتی و روایت ابن ابی امیه و اینها میشه حسین ابن موسی رو تصحیح کرد و او رو ثقه دونست. پس بنابراین از جهت حسن ابن موسی یا حسین ابن موسی در این سند مشکلی وجود نداره. باقی افراد این سند هم ثقات هستند، سعید ابن یسار هم که از مشایخ ثقات هست، بنابراین سند از این روایت از جهت سندی هیچ مشکلی نداره. البته با اون تقریبی که ما کردیم که این برقی نمیتوانیم احتمال ابن فضال بودنش رو نفی کنیم، این روایت میشه موثقه، یعنی در حکم موثقه، یعنی چون مردد بین صحیح بودن هست بنابراین که برقی درست باشه و موثقه بودن هست، ما میخواییم بگیم احتمال موثقه بودن رو نمیشه نفی کرد. نتیجه این بحث این میشه اگر این روایت تعارض کنه با اون دوتا روایت دیگه، این روایت قابل اعتماد نیست رو مبنای این که موثقات قابل تعارض با صحاح نیستند، موثقات با صحاح قابل تعارض نیستند. حالا ما اصلا خودمون موثقات رو شرط حجیتش رو عدم تعارض با صحاح میدانیم، ما دلیل متقنی برای اعتبار موثقات پیدا نکردیم. دلیل حجیت موثقات عمدتاً سیره متشرعی هست که از کلام شیخ طوسی در عده استفاده میشه و این کلام شیخ طوسی در عده شرط کرده برای حجیت موثقات، برای حجیت موثقات به اینکه به شرطی که با خبر امامی و با فتوای امامی معارض نباشه، با خبر امامی و فتوای امامی، اینجا فتوای خاصی امامی اینجا نمیشه قائل شد، به هر حال قول به اینکه مطلقا ارث میبره، مطلقا ارث نمیبره، چه به اصطلاح شرط میراث بشه یا شرط میراث نشه، و این قولی که به شرط میراث ارث میبره و الا ارث نمیبره، این دو قول هر دوشون قولهای قابل توجهی هستن، اینجور نیستن که قولهایی باشن که نشه بهشون اعتماد کرد. نسبت به شرط این که این روایت رو مخالف فتوای امامیه بگیریم، نه، اون شرط رو نمیتونیم در موردش قائل بشیم. ولی اگر این روایت رو با روایت‌های احمد ابن محمد ابن ابی نصر و با اون روایت محمد ابن مسلم قابل جمع، البته محمد ابن مسلم ببینم محمد ابن مسلم موثقه بود سریعه بود نه اینه همه یه توارستان مالم نشده تا نه اون روایت دیگه ای که سهم علی شرط هما، اون روایت اون صحیح هست فهما علی شرط هما، اون و الا اون یه روایت موثقه اون فهما علی شرط هما بذار ببینم کجا سندش چی بود؟ اون به نظر تهیه بود، من تو ذهنم از هم آسم ابن حمید دیگه، حسین ابن سعید عن النفر عن آسم ابن حمید عن محمد ابن مسلم سعیه هست، اون در سعیه بودنش هیچه. و این اشترطت المیراث فهما علا شرطه ما. خب دو تا روایت صحیحه که داریم، اگر نتونیم جمع عرفی بین روایت صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر با این روایتی که با تقریبی که ما ذکر کردیم در حکم موثقه است ایجاد کنیم. الو سلام باش باش خدا حافظشون چی؟ خودشون برن خوب انشالله باش باش خوب باش خوب خدا حافظشون. خب اینه که چی؟ اگر اون وقت بنابراین بحث جمع این تأثیر داره، این بیانی که گفتیم در مرحله ای که اگر جمع عرفی نداشت چه باید بکنیم، این دخالت داره در این بحث. خب انشالله بحث حال جمع عرفی و این که مفاد این روایت، من اون شیخ این روایت رو حمل کرده بر اشترطا شرط از سقوط عملم یشترطا، ببینیم این جمع من اون شیخ قابل قبول هست قابل قبول نیست. این تو روزت المتقین تو وافی بحث صحبتایی داره و متأخرین هم بحثایی دارن، اینا رو ببینیم فردا انشاءالله در مورد متنش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. خه می داشتن، ولی خه هم رمز نسخه بدله هم رمز نسخه است. گاهی اوقات علنیا رمز نسخه بدل و خه می ذارن، خلام می ذارن، رمز نسخه رو خه تنها، ولی تو نسخه قدیم هر دو رو خیلی وقت خه می داشتن.
الان هم این قاطی هست، این روشه زیارت هاشت رو ساری کم می نویسن الان تو بس از مفاتهای جدید. ساری نمون